زندگی امروز،
رادیو تهران،
موج اف ام، ردیف 94،
ای ام 1332،
ما شنیده میشیم.
روابط عمومی رادیو تهران.
بله، با شما هستیم همچنان در این روز بارانی و برفی در تهران از صدای پایتخت رادیو تهران، صدای شما هموطنان عزیز و محترم. 12:10 برنامه گفتاورد.
گفتاورد. گفتاورد محفلی برای طرح دغدغه‌های شما. گفتاورد.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین، سلام عرض میکنم محضر شما شنوندگان محترم شبکه رادیوی تهران و برنامه گفتاورد. من امیر دبیری مهر هستم و با سری جدید برنامه گفتاورد در خدمت شما شنوندگان گرامی هستیم. درباره زبان معیار صحبت میکنیم و زبان فارسی. به عنوان مقدمه کوتاه اما لازم به این نکته خوب هست اشاره بکنم که ما در محاورات روزمره و ارتباطات روزمرمون از زبانهای متعددی استفاده میکنیم و گاهی نمیدانیم که این زبانها با هم متفاوت هست و معیارها و سنجه‌های گوناگونی برای استفاده از اونها وجود داره که به عنوان یک شهروندی که در یک فضای فرهنگی زیست می‌کنیم باید اونها رو رعایت بکنیم. عدم توجه به این مسئله منجر به تغییراتی در حوزه زبان می‌شود که زبانشناسان و علاقمندان به زبان فارسی رو گاه نگران می‌کنه و اونها هشدار میدن که زبان فارسی در معرض آسیب و خطر قرار گرفته و اگر برای اون فکر نشود فرهنگ ما هم به تبعیت از اون تحت تأثیر قرار میگیره. گاهی این حرفها حرفهای خیلی آکادمیک یا خیلی کارشناسی به ذهنها متبادر میشه، اما واقعیت این استش که زبان به عنوان بخش مهمی از هویت ملی ما و فرهنگ ما اتفاقا یک مسئله کاملا عمومی و روزمره است، اما باید به اون نگاه تخصصی و کارشناسی داشت. در خدمت دو نفر از استادان دانشگاه و کارشناسان گرامی در این حوزه هستیم. سرکار خانم دکتر سپیده عبدالکریمی، عضو گروه زبانشناسی دانشگاه شهید بهشتی در برنامه حضور دارند و جناب آقای دکتر جعفر عزیزی، زبانشناس و منتقد ادبی. خانم دکتر عبدالکریمی، خیلی خوش آمدید.
خیلی متشکرم. به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت میهمان گرامی برنامه و شنوندگان محترم شما. در خدمت شما هستم، امیدوارم که بحث مفیدی رو همراه با هم داشته باشیم.
سپاسگزار. آقای دکتر عزیزی.
به نام خداوند جان و خرد، بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت خان دکتر، خدمت شما همکاران محترمتون و بنده هم امیدوارم که حاصل گفتگوی ما مفید و مثبت باشه انشاءالله.
ممنونم. پرسش اولمون رو این گونه خوب هست مطرح بکنیم و پاسخ شما عزیزان رو بشنویم که آیا بین زبانهای متعددی که ما از اونها استفاده میکنیم تفاوتهای معنادار و مهمی وجود داره؟ آیا زبان معیار، زبان ادبی، زبان محاوره‌ای، زبان نوشتاری اینها با هم تفاوت میکنه و آیا دانستن این تفاوتها در کاربرد زبان اهمیت دارد یا خیر؟ خانم دکتر عبدالکریمی.
خواهش میکنم. در پاسخ به پرسش شما، مطابق بحثی که در ابتدای امر پیش میاد هرگاه که صحبت از زبان و استفاده از زبان میشه، خدمت شما باید عرض کنم همان گونه که در سایر برنامه ها هم خدمت شنوندگان محترم رادیو عرض کردم، ما برای تشخیص گونه های زبانی از هم سه سطح از ویژگی های زبان رو همیشه در نظر میگیریم، یا به بیان دقیق تر بهتر بگم برای ویژگی های زبانی سه سطح رو در نظر میگیریم. سطح ویژگی های تلفظی که مربوط به ویژگی های آوایی واجی ساخت های زبانی میشه، سطح واژگانی و سطح دستوری. این که شما مطرح فرمودید ما از زبانهایی که استفاده میکنیم این زبانها چه تفاوتهایی رو با هم نشون میدن، خب تفاوتها رو در حد و اندازه های گوناگون در این سه سطحی که خدمت شما عرض کردم نشون میدن. و همونطور که در بحثهای پیشین خدمت کارشناسان محترم دیگر هم بودم در برنامه های دیگر عرض کردم که اگر تفاوتها صرفا در سطح ویژگی های تلفظی مطرح باشه و حتی سطوح واژگانی رو در بر نگیره، ما با لهجه های مختلف یک زبان روبرو هستیم. اگر تفاوتها در هر سه سطح ویژگی های تلفظی، سطح واژگانی و سطح دستوری مطرح بشه، اما قابلیت فهم متقابل بین افرادی که از آن گونه زبانی یا گونه های زبانی استفاده میکنن از دست نره، ما با گویش های مختلف یک زبان روبرو هستیم. و اگر این تفاوت ها در سطوح سگانه در حد و اندازه ای باشه که قابلیت فهم متقابل از دست بره به نحوی که برای حفظش نیاز به آموزش آگاهانه وجود داشته باشه، ما با زبانهای متفاوتی سر و کار داریم. البته این تعریفی که خدمت شما عرض کردم در منابع گوناگون وقتی که مطالبه فرمایید یک ممکنه چندگانگی رو بین پاره از متون ببینید در این تعاریف، اما تعاریف متأخر در متونی که مورد استناد ما در زبان شناسی به ویژه در جامعه شناسی زبان هستن مؤید همین تعریفی هست که عرض کردم. حالا تا یک زمانی تصور میشد که صرفا فواصل جغرافیایی و موانع طبیعی هستند که لهجه ها را از هم جدا میکنن، گویش های متمایزی رو به وجود میارن و زبان های متفاوتی رو. اما پس از مدتی افرادی که در خصوص نقش زبان در برقراری رابطه اجتماعی تحقیق می‌کردند یا به بیان امروزین ما در حوزه جامعه شناسی زبان تحقیق می‌کردند، به این نتیجه رسیدن که حتی وقتی فواصل جغرافیایی قابل ملاحظه‌ای هم در کار نیست، همون فواصل توی یک محدوده جغرافیایی معین و محدود هم شما وقتی از یک جا به جای دیگری میرید تفاوت در لهجه میبینید، تفاوت حتی در گویش ممکنه ببینید. و حالا البته ما امروزه میدونیم که در جوامع امروزی به ویژه جوامع شهری ما استفاده از زبانهای گوناگون رو هم به دلیل پدیده مهاجرت داریم. این جوامع جوامع چند زبانه هم هستن. بنابراین ما در خود شهری که زندگی میکنیم، یا بهتره کلی تر صحبت کنم در منطقهی که زندگی میکنیم، با تنوع زبانی خواه نخواه روبرو هستیم و این تنوع بر اساس تعریفی که ارائه کردم میتونه شامل لهجه های مختلف اجتماعی باشه یا گویش های مختلف اجتماعی. و البته عرض کردم که در پی مهاجرت با زبان های مختلفی هم روبرو هستیم. علت روبرو بودن با این تنوع لهجه ها و گویش های اجتماعی یکی از مباحث مهم برای ما همواره در حوزه جامعه شناسی زبان هست. علل گوناگونی برای پدید آمدن این لهجه های اجتماعی یا گویش های اجتماعی ما در نظر می گیریم. عواملی مثل سن، مثل جنسیت، میزان تحصیلات، مذهب، قومیت و در واقع اصالت قومی افرادی که در یک منطقه محدود گرده هم آمدند برای زندگی کردن و عواملی از این دست از جمله عوامل اجتماعی هستند که لهجه های اجتماعی و گویش های اجتماعی رو به وجود میارن.
خیلی ممنون خانم دکتر عبدالکریمی. همونطور که خب انتظار هم میره از جناب عالی به عنوان عضو هیئت علمی گروه زبانشناسی و دانش در واقع زبانشناسی، چارچوب نظری خوبی رو ارائه دادید برای بحث و من همینجا این بحث شما رو در قالب پرسش از آقای دکتر عزیزی و موضوع برنامه میخوام وصل بکنم که آقای دکتر عزیزی، آیا آنچه که در کاربرد زبان فارسی امروز در جامعه خودمون ما میبینیم که در قالب در واقع تلفظهای گوناگون، به کار بردن واژگان گوناگون و رعایت نکردن قواعد دستوری در زبان فارسی به ویژه با ارتباطاتی که فضای مجازی در کاربرد زبان ایجاد کرده، چه در نوشتار یا همون چت که صورت میگیره و چه در گفتار. آیا شما به عنوان یک زبانشناس که موضوع مطالعاتون زبان فارسی الان هست، شاهد تهدیدی نسبت به ساختار زبان فارسی، واژگان زبان فارسی و تلفظ واژگان فارسی هستید یا خیر؟
ضمن تشکر از فرمایشات خانم دکتر که بسیار جامع صحبت کردند، من به نظرم رسید اصلا توی راه که می اومدم خواستم اصلا ابتدای بحث رو اینجوری شروع کنم که تشکر کنم از عزیزانی که این چنین برنامه‌هایی رو برگزار میکنن، نه صرفا به خاطر این که من دانش آموخته ادبیات هستم و به ادبیات علاقه دارم، یا نه صرفا به خاطر این که مملکت ما به هر حال همواره با حافظها و سعدیها شناخته شده و یکی از افتخارات ما این هست که مثلا شعر سعدی بر سردر سازمان ملل نوشته شده. به نظر من اگر بخواهیم رابطه زبان و تفکر و عمل رو بپذیریم، من یک گریزی بزنم، نقل قول میکنم، البته حدیثی حضرت علی دارند، تعریفی که اونجا از زبان هست و اون تعریف زبانشناسانهی که مثلا خان دکتر ممکنه تو ذهنشون باشه متفاوته. نقل به مضمون میکنم، حضرت میفرمایند که ما باید سعی کنیم به چیزهای خوب فکر کنیم تا کلام خوب از دهان ما خارج بشه، و باید خوب سخن بگوییم تا تبدیل بشود به عمل خوب. این به چه معنی است؟ به این معنی است که به هر حال زبان، تفکر و عمل به نوعی سزل یک مثلثی هستند که با هم ارتباط دارند. این مقدمه رو به خاطر این گفتم که اتفاقا یکی از نگرانی های من به عنوان یک دانش آموخته ادبیات این آشفتگی و شلختگی است که در زبان وجود داره. چون باور و اعتقاد ما بر اینه که اگر زبان دچار به هم ریختگی بشه، دچار شلختگی بشه، تفکر و اندیشه هم همین بلا سرش میاد و نتیجه اون شاید شکست های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و غیره باشه. بله، من نگران این وضعیت هستم و فکر میکنم که خیلی مسائل، مخصوصا همین داستان اینترنت که فرمایش کردین خانم دکتر، در مورد مرزهای جغرافیایی صحبت کردن.
بله.
این اینترنت به نوعی مرزهای جغرافیایی رو از بین برده. وقتی مرزهای جغرافیایی از بین بره، طبیعتاً ما با گونه‌ای دیگر از زبان، با یک آسیب شناسی دیگه‌ای روبرو هستیم. امیدوارم حالا امروز بتونیم در مورد این آسیب شناسی‌ها با هم صحبت کنیم.
من گاهی اوقات در گفتگوهایی که دارم، چه حالا در رادیو یا تلویزیون یا جای دیگه، از همون ابتدا دچار نوعی خوشحالی میشم، چون احساس میکنم که دقیقاً به نقطه‌ای که باید برسیم و باید بحث رو روی اون متمرکز کنیم رسیدیم. این از اون دست گفتگوهاست. انشالله در ادامه برنامه به طور متمرکز در مورد همین مسئله بیشتر صحبت خواهیم کرد. یک فاصله کوتاهی بگیریم و خدمت شما هستیم.
گفتاور، محملی برای پاسخ به پرسش های شما. گفتاور، مجالی برای اندیشه ورزی. گفتاور، تنها مدعی طرح روشمند پرسش های علمی پیرامون زندگی. برنامه گفتاور رو از شنبه تا چهارشنبه ساعت 12:05 بشنوید.
خب، شنوندگان محترم شبکه رادیوی تهران، برنامه گفتاورد رو میشنوید با حضور خانم دکتر عبدالکریمی و جناب آقای دکتر عزیزی از زبانشناسان عزیز کشورمون که درباره زبان فارسی، فرهنگ و تغییراتی که در حوزه زبان و فرهنگ در واقع شکل میگیره صحبت میکنیم. بحث خوبی رو در ابتدای برنامه عزیزان مطرح کردن و من اینجا از خانم دکتر عبدالکریمی درخواست میکنم که به این نکته پاسخ بدن و نظرشون رو درباره این مسئله بیان بکنن که آیا در حال حاضر همونطور که آقای دکتر عزیزی احساس خطر میکنن که تغییرات حوزه زبانی میتواند منجر به تغییرات در حوزه تفکر و اندیشه بشود، البته به شکل ناهنجارش وگرنه جنبه مثبتش که خب حتما سازنده است، و تغییرات در حوزه تفکر بعد به تغییرات رفتاری منجر بشه یا آنچه که به عنوان شلختگی یا ناهنجاری زبانی از اون نام میبریم که خیلی ها در این خصوص دغدغه جدی دارن و باید تلاش کرد این دغدغه رو به یک دغدغه عمومی تبدیل کرد که بعد کاربرد زبان البته تصحیح بشه.
بله، در پاسخ به فرمایش شما من به دو نکته خیلی گذرا اشاره میکنم و برمیگردم به سراغ پاسخ به پرسش شما. نکته اولی که خدمتون عرض میکنم بحث تأثیر زبان بر فرهنگ و بر واقعیتی است که ما تجربه میکنیم که همه عزیزانی که با رشته زبانشناسی آشنا باشن میدانن که در این هیته یک فرضیه معروفی وجود داره به نام فرضیه ساپیر وورف که خیلی وقتا به نام فرضیه وورف هم میشناسنش. این دو زبانشناس بر این باور بودن که
این اسم دو تا روانشناس هست.
بله بله، ساپیر و دانشجوی ساپیر لی وورف.
بله.
که پس از بیان یک فرضیه در ارتباط با رابطه‌ای که بین زبان و درک واقعیت و فرهنگ وجود داره خیلی معروف شدن و این فرضیه اساساً تحت عنوان فرضیه ساپیر وورف شناخته میشه. معتقد هستند که ساختارهای زبانی بر شیوه اندیشیدن و اساساً بر شیوه درک واقعیت تأثیر انکارناپذیری میذاره، تا جایی که حتی اینگونه اظهار نظر میکنن که شما مستقل از ساختارهای زبانیتون قادر به سازگار کردن خودتون با واقعیت نیستید. این نگرش تا حدی افراطی شاید تلقی بشه از دید خود زبانشناسان که یک نگرش تعدیل شده تری رو هم ارائه می کنن بر مبتنی بر این که ساختارهای زبانی و ویژگی‌های زبانی که شما باهاش ارتباط برقرار می کنید شاید در این حد تعیین کننده در درک واقعیت نباشه، اما قطعا در گزینش جهانبینی شما و در شیوه درک شما از واقعیت، در ترجیحهایی که شما دارید، ترجیحهای فرهنگی به عنوان بخشی از واقعیت زندگی قطعا تاثیرگذار هستند. این یک بخش از قضیه. نکته دومی که میخواستم خدمتون عرض بکنم مربوط به پدیده‌ای به نام تغییر زبان هست، language change، که همواره اتفاق میفته. گاهی ما میتونیم به پرسشی که شما مطرح کردید مثلا از این زاویه نگاه بکنیم که تغییر زبان اگر واقعا چیز بدیه بیایم در برابرش مقاومت بکنیم، بیستیم که اصلا تغییر نکنه چون تغییر زبان میتونه عواقب ناخوشایندی رو در پی داشته باشه. اگر این نگاه اتخاذ بشه باید عرض بکنم که تغییر زبان در گذر زمان به ویژه وقتی که زبان کاربران زیادی رو پیدا میکنه ناگزیر هست. این اتفاق لاجرم میفته و چیزی نیستش که ما بتونیم در برابرش مقاومت بکنیم. تغییر زبان ها در گذر زمان این رو به ما نشون میده. اما اگر قرار باشه با استناد به این گفته ما به طور کلی هیچ التفاتی نسبت به زبان و چگونگی به کار بردن زبان نداشته باشیم، اون تشتت و شلختگی که ازش صحبت کردید پیش خواهد آمد که اون هم قطعاً کاربران زبان رو دچار یک نابسامانی در کاربرد زبان میکنه و در واقع در برابر فعالیت ارزشمندی قرار میگیره که ما اصطلاحاً بهش میگیم مدون سازی برای هر زبان. یکی از جنبه های برنامه ریزی زبانی اساساً به نام مدون سازی زبانی مطرح میشه که این خودش